رادیو کالج فارس. برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند. برنامه 162 جمعه 4 مرداد ماه 1387. برابر با 25 ژوئیه 2008. دوستان سلام، به برنامه دیگه از رادیو کالج پارک گوش میکنید. این یک صدای از پیش رفت شده است و من هم مثل شما نمیدونم که چه برنامه هایی رو امروز خواهیم شنید. پس بدون هیچ مقدمه ای به برنامه های امروز گوش میکنیم. امیدوارم که از اونها لذت ببرید.
سال 1994 به یک حقوقدان جوان سیاه‌پوست که به تازگی از مدرسه حقوق دانشگاه هاروارد فارغ التحصیل شده بود کاری پیشنهاد شد. دانشکده حقوق هاروارد به عبارتی مشهورترین و بهترین دانشکده حقوق آمریکا است و تمام فارغ التحصیلان آن معمولاً در رده‌های بالای دولتی و حقوقی نظام کار می‌کنند. این دانشکده یک نشریه هم دارد که به نام هاوارد لا ریویو معروف است و حتی انتشار مقاله در آن افتخار بزرگی برای هر حقوقدان است. شغلی که به این وکیل جوان پیشنهاد شده بود سردبیری این مجله وزین و تخصصی بود. زمینه پیشنهاد کار هم یک پیشپرداخت برای نوشتن کتاب بود و دلیل این پیش پرداختم این بود که تا آن تاریخ هیچ سیاه‌پوستی به این مقام نرسیده بود. حقوقدان جوان که در آن زمان 34 سالش بود شروع به نوشتن خاطراتش، جدالش با مسئله نژاد، میراث آفریقایی پدر سیاه‌پوستش و زندگی در کنار مادر سفیدپوستش و بازیافتن مکان درست خود در جامعه امروزی آمریکا کرد. این کتاب از آن تاریخ تا کنون در فهرست پرفروش‌ترین کتاب‌ها در آمریکا بوده است. توسط منتقدین تحسین شده، به چندین و چند زبان ترجمه شده و چندین و چند بار هم تجدید چاپ شده. نام این وکیل جوان باراک اوباما است که اکنون در سن 47 سالگی اولین کاندیدای سیاه‌پوست ریاست جمهوری آمریکا و یکی از جوان‌ترین افرادی است که در تاریخ آمریکا به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری از یک حزب بزرگ انتخاب شده. سلام دوستان، من طاهره هستم و امروز می‌خوام به معرفی کتاب آقای باراک اوباما بپردازم. نام این کتاب رویاهایی از پدرم، داستانی درباره نژاد و میراث است. آقای باراک اوباما در سال 1961 میلادی مطابق با سال 1340 هجری شمسی متولد شده. پدرش یک دانشجوی سیاه‌پوست اهل کنیا بود و مادرش یک دختر سفید پوست آمریکایی اهل کانزاس. پدر اوباما در 2 سالگی او و مادرش رو ترک میکنه و به کنیا برمیگرده و باراک با مادرش و پدر بزرگ و مادر بزرگش در هاوایی و اندونزی بزرگ میشه. جوانی او به تشنج و درگیری در مدرسه، جدال‌های نژادی و تنهایی میگذره. در سن 10 سالگی یک ماه به دیدار پدر سختگیرش در کنیا میره و سرخورده برمیگرده. در جوانی به فعالیت اجتماعی برای کارگران شهر شیکاگو روی میاره و کم کم جایگاه خودش رو در جامعه پیدا میکنه و هدف زندگیش شکل میگیره. به مدرسه حقوق هاروارد میره و شغل وکالت با تخصص در حقوق مدنی و شهروندی رو انتخاب میکنه. قبل از رفتن به مدرسه حقوق به کنیا برمیگرده. پدرش مرحوم شده ولی او عشق و وفاداری میراث سرزمین آفریقا رو در خانواده پدریش و جامعه کنیا پیدا میکنه و با آمریکا برمیگرده. این کتاب قبل از حتی انتخاب اوباما به مقام سناتوری ایالت الینویز نوشته شده و هنگامی که او فقط یک وکیل ساده بود. این کتاب میتونه شخصیت، پیشینه و تفکر اونو برای خواننده روشن‌تر کنه. اوباما در این کتاب با خودش بحث میکنه، خواننده رو با خود همراه میکنه، بعد نکات مختلفی رو عنوان میکنه و نظراتی رو در مخالفت با نظرات خودش عنوان میکنه و از اونا دفاع میکنه و از خواننده میخواد که در این سفر کشف و خودشناسی شرکت کنه. نظرات او به دور از احساس ترحم برای نژاد سیاه و گذشته گرایی است. او مشکلات کنیا و آمریکا رو میبینه، مقایسه میکنه و به عنوان کسی که فرهنگ‌های مختلف رو دیده و تجربه کرده و با فقر و نبودن پدر زندگی سختی داشته، توضیح میده که چطور به این نقطه از زندگیش رسیده. این کتاب بسیار هوشمندانه نوشته شده و نثر محکم و صیغه‌ای یافته‌ای داره. در سال 2004 این کتاب تجدید چاپ شد. اوباما مقدمه جدید بر آن نوشت. من این مقدمه را ترجمه کردم و الان براتون میخونم. البته ترجمه من به گرد پای روانی و سلاست نثر آقای اوباما نمیرسه. من آدرس کتاب رو برای مرجع روی وبسایت میگذارم و شما خودتون میتونید مقدمه این کتاب رو از روی وبسایت بخونید و برای خودتون قضاوت کنید. تقریبا 1 دهه از تاریخ انتشار این کتاب میگذرد. ناشر این کتاب بر این باور بود که داستان خانوادگی من و تلاش من در راستای درک این داستان ممکن است به نحوی هم معضل نژاد را که جزو تجربه آمریکایی و مشکل هویت آن است توضیح دهد و هم راهکاری برای برخورد فرهنگ‌ها که مشخصه زندگی مدرن است بشود. مانند بسیاری از نویسندگان تازه‌کار، من پر از امید و استراب بودم. امیدوار بودم که کتابم بسیار موفق باشد و مضطرب بودم که مبادا نتوانم سخنی با ارزش بگویم. واقعیت چیزی بین این دو بود. منتقدان نظر موافقی دادند و چند نفری هم کتاب را خریدند. بعد از چند ماه من به زندگی عادی خودم برگشتم و مطمئن بودم که زندگی شغلی من به عنوان یک نویسنده به سر آمده، ولی خوشحال بودم که آبرو و حیثیتم را کما بیش حفظ کردم. بعد از آن زندگیم تغییرات بزرگی کرده است. من به عنوان وکیل حقوق مدنی شروع به کار کردم. در دانشگاه شیکاگو قانون اساسی تدریس کردم و با همسرم خانه‌ای خریدیم و خداوند به ما 2 دختر نازنین و سلامت و شیطان داد. وقتی در سال 1996 در مجلس قانونگذاری ایالت الینویز یک کرسی خالی شد، من به تشویق دوستان در انتخابات شرکت کردم و برنده شدم. این کار برایم خرسندی به همراه آورده است، چون با بودن در مجلس یک ایالت صنعتی بزرگ، انسان هر روز چهره ملت را در مکالمات دائم با مادران، کشاورزان و کارگران روزمزد و مهاجر از یک طرف و بانکداران و سرمایه‌گذاران از سوی دیگر می‌بیند. بعد از چندی من در انتخابات مجلس سنای ایالات متحده از طرف حزب دموکرات کاندید شدم و شرکت کردم. من در این انتخابات برنده شدم و در میان جامعه سیاه پوستان شادی و افتخار به وجود آمد. ولی این شادی و افتخار با سرخوردگی توام بود، چرا که هنوز بعد از 50 سال از حق رأی سیاه پوستان من سومین سیاه پوستی بودم که از ایالت الینویز به سنا راه میافتم. در چنین وضعیتی بود که ناشر کتابم از من خواست که مقدمه‌ای برای کتابی که 10 سال پیش نوشتم بنویسم. برای اولین بار بعد از چند سال شروع به دوباره خوانی چیزهایی که نوشته بودم کردم. اعتراف می‌کنم که می‌خواستم کتاب را حدود 50 صفحه کوتاه‌تر کنم. جملات شتاب زده، احساسات خام و نظرات نپخته همه جا بود، ولی نمیتوانم بگویم که این صدای من نیست و اگر من بخواهم داستانم را بگویم جور دیگری خواهم گفت. 10 سال پیش من اینطور فکر میکردم، حتی اگر در برخی قسمتها نظراتم همکنون متفاوت با آن زمان است. چیزی که تفاوت کرده است بستری است که این کتاب از آن بیرون آمده است. من این کتاب را در پس زمینه بازار سهام شکوفا و درخشش دره سیلیکون و رشد تکنولوژی، فرو ریختن دیوار برلین، روی کار آمدن نلسون ماندلا و امضای قرارداد صلح اسلو نوشتم. در آن زمان نویسندگان پایان تاریخ را اعلام می‌کردند و عصر بازار آزاد، دموکراسی و آزادی شروع شده بود. جدال‌ها و جنگ‌های قدیمی بین ملت‌ها جایش را به جوامع جدیدی می‌داد که می‌خواستند برای سهمیه بازار کشمکش داشته باشند. و بعد 11 سپتامبر اتفاق افتاد. تحلیل و توصیف این واقعه و تأثیر آن برای مهارت من به عنوان یک نویسنده است و من نمی‌توانم وانمود کنم که غرض و هدف تروریست‌ها را می‌فهمم و درک می‌کنم. قدرت فهم و حس همدردی من از درک کسانی که کشتن انسان‌های بیگناه را ارضا کننده می‌بینند عاجز است. آنچه من می‌دانم این است که ورق تاریخ برگشته است و این تاریخ به من مربوط است، نه فقط به خاطر اینکه بمب‌های القاعده ساختمان‌ها و راه‌هایی را در نایروبی، بالی و منهتن خراب کردند و یا اینکه نام من هدف حمله، تمسخر تمام وبسایت‌های جمهوری‌خواهان متعصب شد، بلکه به خاطر اینکه تقابل بین دو دنیا، دنیای فراوانی و دنیای تمنا، دنیای قدیم و دنیای جدید و بین کسانی که تفاوت و تمایز بین انسان‌ها را قبول می‌کنند و در همان حال به ارزش‌هایی که ما را به هم پیوند می‌دهد پافشاری می‌کنند، با کسانی که زیر یک پرچم، زیر یک شعار و یا زیر یک نوشته مقدس به دنبال اطمینان خاطر و سادگی فکری هستند که وحشیگری را نسبت به کسانی که با آنان متفاوت هستند توجیه می‌کند. من می‌دانم، من دیدم که فقر و بیچارگی با ناتوانان چه می‌کند و چگونه زندگی کودکان را در خیابان‌های جاکارتا و نایروبی عوض می‌کند، همانطور که زندگی کودکان را در جنوب شیکاگو به هم می‌ریزد و راه باریکی بین حقارت و خشونت باقی می‌گذارد. چقدر ساده اینها به دامن خشونت و پریشانی می‌افتند. من جواب قدرتمندان را هم به این مسئله می دانم. اعمال فشار بدون تفکر، محاکمه، زندانهای طولانی مدت و تقویت نیروهای نظامی. و من می دانم که اینها راه چاره نیستند. من می دانم که مرزها مشخص‌تر و سخت‌تر شده است. و من می دانم که قبول اصولگرایی، قبیله‌گرایی و تهجر همه ما را به نابودی خواهد کشانید. و به این خاطر است که سعی می کنم که این درگیری ها را بهتر بفهمم و جای خودم را برای مقابله با آنها پیدا کنم. مقابله ای که نه تنها زندگی ما بلکه زندگی کودکان ما را برای آینده طولانی شکل خواهد داد. در انتها تمام کسانی که من در کتاب از آنها نام بردم امروز با منند، به جز مادرم. او در اثر بیماری سرطان چند ماه بعد از انتشار این کتاب درگذشت. او 10 سال آخر عمرش را مشغول کارهایی بود که با آنها عشق می‌ورزید: سفر کردن، کار کردن در دهات دورافتاده آسیا و آفریقا، کمک کردن به زنان برای خرید یک ماشین خیاطی و یا تحصیل که ممکن بود زندگی آنها را کمی بهتر کند. او گزارش می‌نوشت، کتاب می‌خواند، با فرزندانش صحبت می‌کرد و آرزوی نوه داشت. در طول نوشتن این کتاب او نسخه‌های اولیه را می‌خواند و تصحیح می‌کرد. مواظب بود که درباره قسمت‌هایی که او را توصیف می‌کنم نظر ندهد، ولی همواره سعی می‌کرد که قسمت‌هایی از کتاب را که درباره پدرم با لحن نچندان خوبی صحبت کردم تصحیح کند. او به من و خواهرم کمک کرد که زندگی خودمان را پیش ببریم. فکر می‌کنم اگر می‌دانستم او را به این زودی از دست خواهم داد، کتاب متفاوتی نوشته بودم. به جای تفکر و تحلیل نقش یک پدر غایب، بیشتر به بزرگداشت یک مادر حاضر که در تمام زندگی من نقش کلیدی داشته است بپردازم. هر روزه من در چهره دخترانم چهره مادرم را می‌بینم. نمی‌خواهم بگویم چقدر فراغ او را می‌کشم، ولی او مهربان‌ترین و بخشنده‌ترین انسانی بود که می‌شناختم و من بهترین بخش‌های وجودم را به او مدیون هستم. خب، این ترجمه قسمتی از مقدمه کتاب آقای اوباما برای چاپ 2004ش بود. مرجع من برای این گزارش خود کتاب بود و موسیقی هم که برای این برنامه انتخاب کرده بودم آهنگ Past Time Paradise از استیوی واندر، خواننده نابینا و سیاه‌پوست آمریکایی. خدا نگهدار. Consolation, celebration, verification of revelation, acclamation, world salvation, vibration, stimulation, confirmation, to peace of the world. Been spending most of life living in the past time.
عزیز سلام، شما دارین به یه پادکست گوش میدین و احتمالاً میدونین که کلمه پادکست از آیپاد اومده که یه محصول شرکت کامپیوتر اپل هستش. با این مقدمه من امروز میخوام به صورت مختصر داستان زندگی آقای استیو جابز رو که مدیر و بنیانگذار این شرکت هست رو براتون بگم. داستان خود استیو جابز در مراسم فارغ التحصیلی دانشگاه استنفورد در ماه جون 2005 تعریف میکنه و نکته آخرینی که من برای اینکه خیلی طولانی نشه بعضی از قسمت‌ها رو حذف کردم، ولی متن کاملش رو میتونید به زبان انگلیسی روی وبسایت رادیو ببینید. من امروز خیلی خوشحالم که در مراسم فارغ التحصیلی شما که در یکی از بهترین دانشگاه دنیا درس میخونین هستم. من هیچ وقت دانشگاه فارغ التحصیل نشدم. امروز میخوام داستان زندگیمو براتون بگم. خیلی طولانی نیست و 3 تا داستانه. اولین داستان مربوط به ارتباط اتفاقات به ظاهر بی ربط زندگی هستش. من بعد از 6 ماه از شروع دانشگاه در کالج ریپ ترک تحصیل کردم. به تا حدود 1.5 سال بعد از ترک تحصیل تو دانشگاه می اومدم و می رفتم و خب حالا میخوام براتون بگم که من چرا ترک تحصیل کردم. زندگی و مبارزه من قبل از تولدم شروع شد. مادر بیولوژیکی من یه دانشجوی مجرد بود که تصمیم گرفت و منو تو لیست پرورشگاه قرار بده که یه خانواده منو به فرزندی قبول کنه. اون شدیداً انتخاب داشت که منو یه خانواده با تحصیلات دانشگاهی باید به فرزندی قبول کنن و همه چیز رو برای این کار آماده کرده بود. یه وکیل و زنش قبول کردن که منو بعد از تولد مادرم تحویل بگیرن. همه چی آماده بود تا اینکه بعد از تولد من این خانواده گفتن که پسر نمیخوان، دوست دارن که دختر داشته باشن. اینجوری شد که پدر مادر فعلی من نصف شب یه تلفن دریافت کردن که آیا حاضرن منو به فرزند قبول کنن یا نه، و اونا گفتن که حتما. مادر بیولوژیکی من بعدم فهمید که مادر من هیچ وقت دانشگاه فارغ التحصیل نشده و پدر من هیچ وقت دبیرستان رو تموم نکرد. مادر اصلی من حاضر نشد که مدارک مربوط به فرزندخوانگی رو امضا کنن تا اینکه اونا قول دادن که منو وقتی بزرگ شدم حتما به دانشگاه بفرستن. اینجوری شد که 17 سال بعدش من وارد کالج ریت شدم و به خاطر اینی که در اون موقع اطلاعاتم کم بود دانشگاهی رو انتخاب کردم که شرایطش تقریبا معادل دانشگاه استنفورد بود و پسنداز عمر پدر مادرم رو به سرعت برای شرایط دانشگاه داشتم خرج میکردم. بعد از 6 ماه متوجه شدم که دانشگاه فایده چندانی برای من نداره. هیچ ایده‌ای که میخوام با زندگیم چیکار کنم و دانشگاه چجوری میتونه به من کمک کنه نداشتم. و به جای اینکه پسنداز عمر پدر مادرم رو خرج کنم ترک تحصیل کردم، ولی ایمان داشتم که همه چی درست میشه. اولش یه کمی وحشت داشتم، ولی الان که نگاه میکنم میبینم که اون یکی از بهترین تصمیمهای زندگی من بوده. لحظه که من ترک تحصیل کردم به جای اینکه کلاسهای رو برم که بهشون علاقه نداشتم شروع به کارهایی کردم که واقعا دوستشون داشتم. زندگی در اون دوره خیلی برای من آسون نبود. من اتاقی نداشتم و کف اتاقی که دوستان میخوابیدم. قوطی‌های خالی پپسی رو به خاطر 5 سنت پس میدادم که باشون غذا بخورم. بعضی وقتا 7 مایل پیاده روی میکردم که یه غذای مجانی توی کلیسا بخورم. غذاشون دوست داشتم. من به خاطر حس کنجکاوی و الهام درونیم تو راه افتادم که تبدیل به تجربه گرانبها شد. کالج رید اون موقع یکی از بهترین تعلیم‌های خطاطی رو تو کشور میداد. تمام پوسترهای دانشگاه با خط بسیار زیبا خطاطی میشد و چون از برنامه عادی من تک تحصیل کرده بودم کلاس‌های خطاطی برداشتم. سطح‌ها خیلی جالب، زیبا، هنری و تاریخی بود و من خیلی ازش لذت می‌بردم. امیدی نداشتم که کلاس‌های خطاطی نقشی در زندگی حرفه‌ای آینده من داشته باشه. ولی 10 سال بعد از اون کلاس‌ها موقعی که ما داشتیم اولین کامپیوتر مکینتاش رو طراحی می‌کردیم تمام مهارت‌های خطاطی من دوباره تو ذهنم برگشت و من اونا رو تو طراحی گرافیکی مکینتاش استفاده کردم. مک اولین کامپیوتر با فونت‌های کامپیوتری هنری و قشنگ بود. اگر من اون کلاس‌های خطاطی رو موقع ور نداشته بودم مک هیچ وقت فونت‌های هنری الان رو نداشت. همچنین چون که ویندوز طراحی مک رو کپی کرد احتمالاً هیچ کامپیوتر این فونت‌ها رو نداشت. خب می‌بینیم که آدم وقتی که آینده رو نگاه می‌کنه شاید تأثیر اتفاقات مشخص نباشه، ولی وقتی گذشته رو نگاه می‌کنه متوجه ارتباط این اتفاقا میشه. اینو یادتون نره. شما باید به یه چیزی ایمان داشته باشین. به شجاعتتون، به سرنوشتتون، زندگیتون یا هر چیز دیگه. این چیزی که هیچ وقت منو ناامید نکرده و خیلی تغییرات تو زندگی من ایجاد کرده. داستان دوم من در مورد دوست داشتن و شکسته. من خوش شانس بودم که چیزی که دوستش داشتم رو خیلی زود پیدا کردم. من و همکارم هواز شرکت اپل رو تو گاراژ خونه پدر مادر من وقتی که من فقط 20 سال داشتم شروع کردیم. ما خیلی سخت کار کردیم و تو مدت 10 سال اپل تبدیل شد به یه شرکت 2 بیلیون دلاری که حدود 4000 نفر کارمند داشت. ما جالب‌ترین مخلوق خودمون رو به بازار عرضه کرده بودیم، مکینتاش. یه سال بعد از در اومدن مکینتاش وقتی که من فقط 30 ساله بودم هیئت مدیره اپل منو از شرکت اخراج کرد. چجوری یه نفر میتونه شرکتی که خودش تأسیس بکنه اخراج بشه؟ خیلی ساده. شرکت رشد کرده بود و ما یه نفری که فکر میکردیم توانایی خوبی برای اداره شرکت داشته باشه استخدام کرده بودیم. همه چه خیلی خوب پیش میرفت تا اینکه بعد از یکی دو سال در مورد استراتژی آینده شرکت من با اون اختلاف پیدا کردم و هیئت مدیره از اون حمایت کرد و من رسما اخراج شدم. احساس میکردم که کل دستاورد زندگیمو از دست دادم. حدود چند ماهی نمیدونستم که چیکار باید بکنم. من رسما شکست خورده بودم و دیگه جام توی سیلیکون ولی نبود. ولی احساسی در وجود من شروع به رشد کرد. احساسی که من خیلی دوستش داشتم و اتفاقات اپل خیلی تغییرش نداده بودن. احساس شروع کردن نو. شاید من اون موقع متوجه نشدم. اخراج از اپل یکی از بهترین اتفاقات زندگی من بود. سنگینی موفقیت با سبکی یه شروع تازه جایگزین شده بود و من کاملا آزاد بودم. اون دوره از زندگی من پر از خلاقیت بود. در طول 5 سال بعد یه شرکت به اسم نکست تأسیس کردم و یه شرکت دیگه به اسم پیکسر و با یه زن خارق‌العاده آشنا شدم که بعدم باهاش ازدواج کردم. پیکسر اولین ابزار انیمیشن کامپیوتر دنیا رو به اسم تو استوری به وجود آورد که الان موفق‌ترین استودیوی تولید انیمیشن تو دنیاست. در یک سیر خارق‌العاده اتفاقات شرکت اپل نکست رو خرید و این باعث شد من دوباره به اپل برگردم و تکنولوژی ابداع شده تو نکست انقلابی در اپل ایجاد کرد. من با زنم لارن زندگی بسیار خوبی رو شروع کردیم. اگه من از اپل اخراج نمیشدم شاید هیچ کدوم از این اتفاقات نمیافتاد. این اتفاق مثل داروی تلخی بود که یه مریض میدن ولی مریض واقعا مو احتیاج داره. بعضی وقتا زندگی مثل سنگ تو سر شما میکوبه ولی شما ایمانتون رو از دست ندین. من مطمئنم تنها چیزی که باعث شد من تو زندگیم همیشه در حرکت باشم این بود که من کاری رو انجام میدادم که واقعا دوستش داشتم. شما باید کاری که واقعا عاشقش باشین پیدا کنین. هیچ وقت توی دام غم و غصه نیافتین و هیچ وقت نذارین که هیاهوی بقیه صدای درونی شما رو خاموش کنه. و مهمتر اینه که شجاعت اینو داشته باشین که احساس قلبیتون و ایمانتون پیروی کنین. موقعی که من سن شما بودم یه مجله خیلی خوندنی به نام کاتالوگ کامل زمین منتشر میشد که یکی از پرطرفدارترین مجله‌های نسل ما بود. این مجله مال دهه 60 بود که موقعی که هیچ خبری از کامپیوترهای ارزان قیمت نبود. تمام مجله با دستگاه تایپ و قیچی و دوربین پولاروید درست میشد. شاید یه چیزی شبیه گوگل الان ولی 35 سال قبل از این که گوگل وجود داشته باشه. در وسط دهه 70 اون آخرین شماره از کاتالوگ کامل زمین رو منتشر کرد. اون موقع من سن الان شما بودم و رو جلد آخرین شمارهشون یه عکس از یه صبح زود یه منطقه روستایی کوهستانی بود از اون نوعی که شما ممکنه برای پیاده روی کوهستانی خیلی دوست داشته باشین. زیر اون عکس نوشته بود Stay hungry, stay foolish. این پیغام خداحافظی اونا بود وقتی که آخرین شماره رو منتشر می‌کردم. Stay hungry, stay foolish. این آرزویی هست که من همیشه در مورد خودم داشتم و الان وقت فارغ التحصیل شما آرزویی هست که برای شما می‌کنم. Stay hungry, stay foolish.
خب به پایان برنامه‌های امروز رسیدیم. از دوستانی که در تهیه برنامه امروز همکاری کردند و همچنین از شما به خاطر توجه به این برنامه تشکر می‌کنم. خوشحال می‌شیم که با ما در تماس باشید. آدرس وبسایت ما www.radiocp.com و آدرس ایمیل ما radio@radiocp.com. تلفن پیامگیر ما هست 301-867-3131. و برای شنیدن برنامه‌ها از طریق تلفن میتونید با شماره تلفن 510-495-6364 تماس بگیرید. هفته خوبی براتون آرزو می‌کنم. تا هفته آینده شاد و پیروز باشید.